سلام به تهرانی های عزیز و اونایی که این روزها تشریف آوردن تهران، میهمان تهرانن. خیلی خوش اومدین، سال نوتون مبارک.
خب عیده و نوروز و هر کی توی نوروز عیدی نگیره من فکر میکنم که نصف عمرش برفناست.
به زورم شده عیدی بگیرید، حالا حتما هم نباید نقدی باشه. عیدی که دریافت میکنه میتونه کتاب باشه، میتونه لباس باشه، میتونه
حالا هرچی،
تلفن همراه باشه مثلا.
به هر حال امروز عیدی دادن و عیدی گرفتن موضوع برنامه‌مونه. رسم خیلی قشنگی هم هست، در تمام ایران هم اجرا میشه، شیوه های خاص خودشو داره. در واقع یه جوری ابراز محبت به همه کسایی که دوستشون داریم و میان خونمون و میریم خونشون.
یادش بخیر قدیما.
چرا یاد قدیما افتادین؟
عیدی میدادن.
آها برای عیدیه.
خیلی راحت عیدی میدادن، به زور نمیخواست اون موقع عیدی بگیری. ولی کلا این صدای توپو که پخش میشد از تلویزیون و رادیو، نمیدونم هنوزم توپ رو زدن امسال نزدن، نمیدونم خدا کنه زده باشه.
مهم نیست، مهم عیدیه است.
ولی خب اون لحظه همه یهو به خودشون همه چی تغییر میکرد. اول که روبوسی بود، بعد
آره قبلش یه سکون و سکوتیه، بعد که این اتفاق میفته یه همه جنب و جوش پا میشن،
آره.
شیرینی تعارف میکنن، تبریک میگن،
و این روبوسی هم خیلی جالبه، انگار همون لحظه همدیگه رو دیدیم. اونم اتفاق قشنگیه که
اونم خیلی هم زیباست. خب بگیم چی میشه،
اونم اتفاق قشنگیه که رخ میده. من اون لحظه اون لحظه که حالا بزرگتر خونه، معمولا پدرها اگر همراه باشیم با بزرگترامون، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ، که پدر بزرگ بلند میشد قرآن رو از رو تاخچه بر میداشتن یا حالا از توی کتابخونه قرآن رو میارن، با احترام میبوسن قرآن رو و پیشترم فکرشو کردن دیگه،
یه سری اسکناس نو اون لای قرآن، برگای قرآن،
بعد اینو دونه دونه عیدی میدادن به همه. کوچیک و بزرگم نداشت و نداره.
نه راست میگی،
حداقل پدر بزرگ من به هر کسی که دیگه از خودشون کوچیک‌تر باشه عیدی میدن، ردخورم نداره. هر کس هم که توی اتاق بود شامل این قانون میشد و عیدی رو دریافت میکرد. هنوز هم همینطوره البته، خدا رو شکر. و همه هم باورشون این بود که دست بزرگ خانواده، دست پدر بزرگ خانواده به قول معروف برکت داره. اون اسکناس معمولا خرج نمیکردن. هنوز هم اشالله که این اتفاق نمیفته و نگه میدارن اگه بتونن، و رزق و روزی و برکت میداد به جیب و کیفمون دیگه، که هنوز هم امیدوارم همینطور باشه.
خیلی پر از خاطر است، خیلی زیاد. یه شعری هم ما داریم در ادبیات خودمون، میگیم که هرچه از دوست رسد نیکوست.
دقیقاً.
این یه هدیه کوچیکه، میتونه حالا به قول شما پول باشه، میتونه دست خط کوچیک باشه، میتونه یه لبخند باشه. مهم اون هدیه دادن و هدیه گرفتن و جاری و ساری کردن اون حس زیباست.
دقیقاً. فکر می‌کنم دومین دلیل مهمیه که بچه‌ها رو کوچیک‌ترا رو شیفته نوروز می‌کنه. حالا بعد از تعطیلاتی که دارن و جای خوشحالی داره براشون، این عیدی گرفتنم همه هم براش ذوق داریم، همون باعث خوشحالی میشه. یه دغدغه بزرگی که فکر کنم این روزها بزرگ‌ترا دارن تهیه اسکناس نوئه.
درست میگی.
اونم خیلی سخت.
یه جاهای دیگه از ایران هستش که رسم متفاوتیه. مثلا میان تخم مرغ رنگ میکنن میدن. اونم با نمکه. خیلی
گرفتم.
بعد این رنگ ها هم رنگ های شیمیایی نیست. معمولا با مثلا پوست پیاز، رنگ بله. طبیعی این کارو میکردن.
عیدی های تخم مرغی بهشون میگیم.
بله، ولی دارم فکر میکنم که اگه الان به بچه تخم مرغ بدی چقدر خوشحال میشه.
خیلی.
این موضوع فکر نکنیم، اون چه که مهمه همین فرهنگ هدیه دادن و هدیه گرفتنه و هدفم اون دشت سال نو دیگه.
امیدوارم که خوب عیدی بدین، خوب عیدی بگیرین، توی هر دو موضوع پربار باشه سالتون.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم.
ما که داشتیم در مورد عیدی گرفتن عیدی دادن صحبت میکردیم، من میدم آقای عالم نجات که همیشه از سر برنامه اینجا هستن. نه، یک لبخندی روی لباشون بود و رفته بودن تو خاطرات عجیب غریب.
آفرین. من میدونی یاد چی افتاده خانم کریمی؟ یاد دوتا خاطر افتاده. اون پیک شادیه رو بذاریم کنار که همه خاطره خوبی ازش ندارم، ولی یه خاطره خیلی باحال اومد تو ذهنم. یادتونه اون موقع که زمان ما کارتون وقتی پخش میشد، کارتونای ویژه نوروز یه کارتونای دیگه بود، یه اصطلاحی هم به کار میبرن به اسم فستیوال و این حرفا. نمیدونم مثلا پلنگ صورتی بود، این معاون کلانتر بود. روز اول عید که اصلا یه کارتون میذاشن رابین هود، سالی یه بار پخش میشد، دقیقاً روز اول عید بود. یه چند وقت بود که دیگه متفاوت شد، یه کارتون خیلی داشتن تبلیغ میکردن، یونیکو بود، یه همچین چیزی که اسب تک شاخ بود و اینو قول داده بودن که روز اول عید اینو پخش بکنن. ما همچین نشسته بودیم جلوی این تلویزیون سیاسی، یادم تلویزیون هم سیاسفید بود، نشسته بودیم پای این که مثلا این کارتون شروع شه. بابای ما یه گیر داد که پشو برو از چلو کبابیه به قولم سر کوچه بازه مثلا نهار عید کباب بخر. ای بابا نشستیم پای کارتون کباب کجا بود؟ من یادم چنان کتک خوردم اون روز سر اینکه حاضر نشدم، یعنی مقاومت کردم و حاضر نشدم برم کباب بخرم. گفتم من بعد این کارتون رو ببینم، ولی کتک جانانه هم خوردیم.
خب این ببینید من کجا بردم آقای عالم نژاد، این شد دشت امروز ما. این خاطره بانمک آقای عالم نژاد شد دشت امروز ما توی سومین روز فروردین. اجازه بدید من بهتون خوش آمد بگم. خیلی به برنامه امروز ما خوش آمدین و امیدوارم که امروز هم اتفاقات خوبی در کنار هم رقم بزنیم.
منم خیلی خوشحالم که در سومین روز از سال جدید مهمان شما در برنامه بسیار بسیار خوب فروردین روز هستم و امیدوارم که بتونیم با قدم زدن در خیابونای تهران خاطرات خوشی رو برای شما برمقام بیاریم.
خیلی متشکرم. در حقیقت تهران به روایت
خیابان ها.
امروز قراره کجا بریم آقای عالم نژاد؟
امروز قراره که کمی در خیابان سیتی قدم بزنیم.
بسیار عالی، منتظریم.
آقای عالم نژاد برویم به سراغ خیابان سیتی.
خواهش میکنم. ببینید خیابان سیتی رو از دو سمت میشه وارد خیابان سیتی شد. یکی این که از بدنه خیابان امام خمینی، یعنی میدان امام خمینی رو به سمت غرب که میایم، یه مقدار که میان جلوتر دقیقا یکی از خیابان‌های اصلی سمت راستتون خیابان سیتیر هستش. بله. یکی دیگه از ورودی‌های در واقع خیابان سیتیر تقاطع این خیابان هستش با خیابان جمهوری که دوستان میتونن از هر دو مسیر در واقع وارد این خیابان بشن. من پیشنهاد میکنم که اگه مثلا وقت زیادی دارید، وقت خوبی رو دارید، بیاید از خیابان، یعنی از تقاطع خیابان سیتی و جمهوری وارد این بدنه خیابان شین و قبلش هم از خیابان شمالی خیابان سیتی هم بازدید بکنید که خیابان هستش با عنوان خیابان میرزا کوچک خان. که این خیابان میرزا کوچک خان چند تا سایت و بنای بسیار شاخص داره برای بازدید. شاید مهمترین اونها یک آتشگاهی هستش به اسم آتشگاه آدوریان یا آدوران. شاید کمتر اصلا خود تهرانی ها بدونن که ما در تهران آتشگاه داریم. آتشگاهی هستش به لحاظ معماری بسیار زیباست، قدمت داره حدوداً 100 سال که به اهتمام و در واقع نگاه خوب شخصی به اسم ارباب کیخسرو که رئیس انجمن زرتشتیان وقت هستش در واقع اینجا سنگ بناش نهاده میشه و به کمک
اسمش چیه اسم اینا؟
آتشگاه آدوران یا آدوریان.
آها آدوریان. بله. بله.
و به کمک پارسی زبانانی که در واقع هند بودن و یه بخشی از زرتشتیانی که در ایران سکونت داشتن با کمک مالی اینها در واقع این آتشگاه ساخته میشه. بسیار دیدنی هست آتشگاه آدوریان، میتونن از اون بازدید بکنن. روبروش یک کلیسایی هست اسم کلیسای حضرت مریم.
بله.
که یه چیزی حدود 70 و چند سال خدمت این کلیسا هست. در اراضی وقفی یک شخصی به اسم یفرم یا یفرم خان ارمنی که گوشه ای از حیات تندیس یا به قول امروزی سردیسی از یفرم هستش، کمتر کسی میدونه که پای اون تردیس یفرم ارمنی، یفرم خان ارمنی، قبر ایشون هم هست.
عجب.
قبر ایشون هم اونجا هستش. و اما در گوشه دیگه از این محوطه کلیسای حضرت مریم یک موزه خیلی خوب داریم، ما موزه مردم شناسی ارامنه. بله. که پیشنهاد میکنم حتما دوستان از این موزه هم بازدید بکن. بعد از خیابان میرزا کوچک خان، حالا یه چیزی هم آقای امیدی، اگه گفت خیابان میرزا کوچک خان معمولا تهرونی ها به چه اسمی میشناسن؟ اصلا چیش براشون مهمه؟
رضا لقمه.
آفرین.
همیشه همه چیز در ایران یک پیوندی با خوراک و تغذیه ما داره.
دقیقاً که اون دو تا کباب لقمه فروشی هستش، یکیش به اسم رضا لقمه هستش، میگن بابا لقمه هستش، اینا که خیلی معروفن
و قدمت دارن. یعنی
چند سالی هست، حالا یک تاریخچه پیشینه هم داره مثل خیلی از در واقع اتفاقات در تهران، ولی خیلی‌ها میخوان کباب لقمه خوب بخورن. اصلا یه میبینی بعضی از فضا ناخودآگاه یه حالت نوستالژی هم داره واسه خودش. یکی دو تا مغازه بالاتر اونجا هم هستش، مثلا یه رستوران حالا به اون معنا نیست، به اسم آراز که اونم خیلی قدیمیه و بله. اونایی که میشناسن دوست دارن اونجا مثلا یه چیز بخورن. یه اولویه مخصوصی داره، یه کتلتای مخصوص خاص خودشو داره.
آقا یه بار قرار بذاریم با هم دیگه بریم شکمگردی، شما خیلی استادی تو این موضوع.
چرا که نه. یه چیز دیگه هم که در انتهای خیابان میرزا کوچک خان هستش، یه باغ سفارت هستش، مربوط به باغ سفارت کشور روسیه، که اینم پر از خاطرات و قصه هاست. به طور مثال اون عمارت یا اون پارک معروف اتابک تو دل این باغ سفارت هستش که کلی قصه و خاطره به خودش دیده. شاید مثلا یه خاطری که بشه نقل کرد، اتفاقی هستش که مربوط میشه به درگیری که تو اون پارک اتابک به وجود میاد و بر اساس اون درگیری هستش که آقای ستارخان پاش تیر میخوره و بر اثر همون زخم پا هم هستش که به رحمت خدا میره.
در کجا دفن میشه؟
ای گفتین؟
یه بار به من گفتین یادم نمیاد، میدونم که تهرانه.
خانم کریم شما میدونین کجا دفن شده؟
نه.
نزدیک تهران هستش، در شهر ری. بله. و در اون محوطه‌ای که محوطه بیرونی حرم حضرت عبدالعظیم.
بله.
آقای عالمجان، حالا اشاره داشتیم به در واقع بحث شیرین غذا و این داستان ها.
این بخش هرگز دست از سر شما بر نمی‌داره.
آره. خب آره واقعا کافه نادری هم همون اطراف واقع شده؟
نه.
نزدیک خیابون سیه تیره؟
نه نزدیک هستش. ببینید ما حالا برای اینکه وارد بشیم به خیابان سیه تیر، اول اومدیم خیابان شمالیش رو یه گشتی زدیم توش، حالا از خیابان میرزا کوچک خان میریم دوباره به سمت سیه تیر. یعنی الان دقیقا تقاطع خیابان جمهوری هستیم و خیابان سیه تیر. قبل از اینکه بخوام وارد سیه تیر بشیم، اگه ما به سمت شرق یه چیزی حدود مثلا 500-600 متر، شاید یه مقدار بیشتر تو پیاده رو قدم بزنیم، میرسیم به اون کافه معروف کافه نادری.
یعنی در خیابان جمهوری
در
دقیقاً. آره ببین ما الان میگیم خیابان جمهوری، حالا من گذاشتم که ان شاءالله توضیحاتی که پیرامون خیابان جمهوری دادم خدمت شنونده بگم که خیابان جمهوری یک خیابونی که تیکه تیکه اسمای مختلفی داشته. اون تیکه‌ای که ما الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم یه زمانی اسمش بوده خیابان نادری.
بله.
از این جهت هستش که کافه نادری هم که خب سال 1306 هستش که آقای به اسم خاچیک مادیکیانس پایه‌گذار در واقع این کافه هستش. رستوران خیلی خوب داره، شما همش بعد غذا رو پیش کشیدین.
عجیبه که قبل از کافه نادری نرفتن به کافه گل رضاییه که اون هم باز خیلی قدمت داره.
وارد سیه تیر نمیذارن که وارد سیه تیر شیم. عجیب الان دلم شاتو بریان واسه خانم کریمی. خب یکی از غذاهای خیلی معروف رستوران نادری همین غذای شاتو بریان بوده. یه غذای دیگه هم داشته به اسم یعنی الان هم داره به اسم غذای مارشال که اونم بخشی از سینه مرغ هستش که به صورت خاصی دیزاین میشه.
خب من میگم که چقدر از اولین های تهران گفتیم، اجازه میدین یکم بیشتر از اولین های تهران بشنویم؟
حتما.
بله.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
و اما تهران
عبارت بود از کلبه های گلین، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
ایرانیان در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه یعنی اواسط قرن 19 میلادی با سماور آشنا شدند. بدین ترتیب که دربار روسیه هدایایی برای شاه و صدر اعظمش امیر کبیر فرستاد که دو سماور بود، یکی برای شاه و دیگری برای امیر. سماور شاه نقره مطلا و سماور امیر کوچکتر و نقره منبت بود. این دو سماور با الکل گرم می شد. امیر همان سماور رسیده از روسیه را به یکی از صنعتگران زبردست اصفهان سپرد تا نظیرش را بسازد. استاد اصفهانی از عهده آن خوب برآمد و امیر شادمانه او را بنواخت و سرمایه‌ای در اختیار او گذاشت تا به فن سماورسازی بپردازد. سماورسازی صنعتی است که با سعی و همت صدر اعظم دانا و وطن دوست امیر کبیر در دوره ناصرالدین شاه پا گرفت. البته بعدها که سماور در عالم عمومیت یافت، در ایران هم چنان نقاط دیگر جهان سماورسازی مرسوم شد. محصول سماور نوشیدنی خوشطعمی بود به نام چای که به مذاق همه جهانیان خوش آمد و بدین ترتیب همه جا مرسوم و معمول شد. در دوره ناصری ابتدا سماور و چای در محدوده دربار و در میهمانی‌های رجال و اشراف مرسوم بود و با گسترش مصرف چای به مثابه یک نوشیدنی دلپذیر، نقش سماور در تهیه چای در میان درباریان و رجال آن دوره بیشتر احساس شد. بدین ترتیب مدت زیادی طول نکشید که چای جزو لاینفک بساط اعیان و اشراف درآمد و کمی بعد این رفتار عمومیت یافت.
نوروز در گلستان.
گل من بستان گشت چون روید، چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند.
خب آقای عالم نژاد دیگه من فهم کنم بریم وارد سیه تیر بشیم، درسته؟
بله، اگه امیدی
اجازه بدید دیگه وارد میگم ول کنیم بریم اونجا اصلا.
خب ما بعد از اینکه وارد خیابان سیتی شدیم از سمت چپ، فکر کنم اشتباه کردیم از جمهوری وارد سیتی شدیم. اگه از این مسیر وارد خیابان سیتی بشیم، یک موزه بسیار زیبایی داریم به اسم موزه آبگینه، که این موزه آبگینه در اصل خانه و محل دفتر کار در واقع آقای احمد قوام بوده که روزگار به این خیابان میگفتن خیابان قوام و سلطنه، از این جهت بوده. مثلا جالبه براتون بدونید که اصلا وجه تسمیه خیابان سیه تیر چی هستش. این برمیگره به یک واقعه در واقع تاریخی که یک جوری در واقع با وقایع سیاسی اجتماعی شهر تهران عجین هستش و اون اتفاق برمیگرده به خاطرات تیر ماه سال 1331 که اختلافاتی پیش میاد بین در واقع آقای دکتر مصدق که اون موقع نخست وزیر بودن و ایشون میخوان که همزمان که نخست وزیر هستن وزارت جنگ هم به عهده بگیرن، که خب این مسئله خیلی خوشایند محمد رضا شاه پهلوی قرار نمیگیره. یک اختلاف این وسط به وجود میاد که منجر میشه به استعفای آقای دکتر مصدق.
بله،
و پشت بند اون پسرخاله آقای دکتر مصدق میاد میشه نخست وزیر. پسرخاله دکتر مصدق کی هستش؟ هم کسی که داریم راجع خونه اش صحبت میکنیم، آقای احمد قوام. کمتر کسی میدونن، یه شاید کمتر شنیده باشین که احمد قوام پسرخاله آقای دکتر مصدق هم بود. حالا از این مسئله که بگذریم، بیشتر خواستم اشاره بکنم که اصلا چرا به این خیابون میگن سیه تیر. این اختلافات منجر میشه به یک سری اعتراضات مردمی که این اعتراضات یه بخش عمدهش کانونش در حوالی میدان بهارستان هستش و یه بخشش در جلوی همین خانه، که متاسفانه در تیر ماه سال 1301 منجر میشه به کشته شدن تنی چند از در واقع هموطنان عزیزمون که اینا الان قبرشون در واقع قبر این عزیزان در بخشی از قبرستان ابن بابوی هستش در شهر ری، که به عنوان قبرستانی هستش به عنوان شهدای سیه تیر از اونها یاد میشن.
بله،
انشالله که روحشون شاد باشه. و به خاطر این مسئله هستش که اون خیابان در واقع تغییر نام پیدا میکنه به اسم خیابان سیه تیر.
خیلی متشکرم آقای عالم نژاد، ما با کلام و گفتار شیرین شما روایت میکنیم خیابان‌های تهران و بسیار خوش آمدن کسانی که از استان‌های دیگر به شهر ما آمدن. امیدوارم که این بخش خیلی مورد توجهتون باشه، اما فکر نکنید که ما به شما سر نمیزنیم. همین حالا ما میخواییم بیاییم پیش شما.
آن طرف در با ابوالقاسم ساسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. در برنامه فروردین روز ما داشتیم سفرهایی رو از مبدأ تهران به مقاصد مختلف اجرا می کردیم. در گذشته های نه چندان دور، شاید 20 سال پیش 30 سال پیش، وقتی ما می‌خواستیم سفر بکنیم، مقصد و اقامت در مقصد برامون مسئله نبود. چرا؟ همه خانه های دوستان، آشنایان، از کنم که منزلای چشمهای منتظر ما بودن که بریم و مهمان باشیم. مدتش دیگه اونجوری نیست. هر کسی میخواهد مستقل باشد. نه این که بگم اون رسم گذشته سفر، دیدار پدر و مادر، دیدار دوستان، قوم خویش اجرا نمیشود. نه، حتما اجرا میشود، ولی خیلی از ما دوست داریم که سفرهامون به مقاصد مختلف باشه. بنابراین یکی از مسائلی که به من زیر ساخت ما در ایران باهاش مواجه هستیم، مسئله اقامت ها هستش. من میدونم همین الان در اردیبهشت و خرداد در شهرهایی مثل اصفهان، شیراز و غیره اصلا یک دونه اتاق هم در هتل ها پیدا نمیشه. اما چند سالیست که یک همتی شده است، یک حرکتی ایجاد شده است و آن بومگردی هستش، خانه های روستایی که تبدیل به اقامتگاه شدن. و چقدر اینا تسهیلات بسیار خوبی در محیط روستایی با همون حال هوای سنتی و سادم فراهم میکنن. من در روز گذشته وقتی به شما گفتم که ما در قزوین که هستیم، حالا میریم به علموت، الان من میدونم که در بین راه قزوین تا علموت شما در شهر معلم کلایه خانه هایی هستن که خانه های اهالی هستن، ولی به طور موقت در اختیار مهمانا قرار میدن. همین کار در روستای گازرخان و در کنار علموت هم انجام می شود. پس بنابراین از این خانه های بومگردی، از این خانه های روستایی بیشتر استفاده بفرمایید و بذارید که اینا توسعه پیدا بکنن. حتما این کار انجام بشود، چرا که با این کار شما بوده که الان یه شهری به نام شهر یزد اغلب خانه های قدیمیش تبدیل به اقامتگاه شده. اقامت های قابل قبول، بسیار عالی و با قیمت های بسیار قابل قبول. حالا ما با نوع سفر کردن شما بعدن صحبت خواهیم کرد که چه بهتر است ما یاد بگیریم سفرهامونو به صورت تور اجرا کنیم، دست جمعی اجرا کنیم. مگر ما 4 خانواده 5 خانواده نمیخواییم با 5 تا از کنم که ماشین به طور جداگانه سوار بشیم؟ چرا بیاییم همین 5 تا خانواده رو با هم ترکیب کنیم، یه دونه اتوبوس بگیریم، یه دونه مینیبوس بگیریم و این سفر رو چیکار بکنیم؟ با هم دیگه اجرا بکنیم و شما خواهید دید که از نظر سلامت، امنیت و از نظر اقتصادی کاملا مغروم به صرفه هم خواهد شد. اما میخوام یه دفعه سفرم رو از یه مسیر دیگر شروع کنم. خب تهرانی های عزیز من، یا خیلی از شهرستانی های باهوش، شهرستانی هایی که سفرشناس هستن، میدونن یکی از جایی که خوب میتونن سفر بکنن از هم که تهران هستش. خب تهران رو شما میایید، دیدنی های تهران رو ایشالله در همین برنامه، و هستن برادرانی که به جز به جز دیدنی های تهران رو برای شما خواهم گفت. ولی شمایی که برای یه هفته به تهران آمدین، خب یه روز، دو روز، سه روزش رو تهران میبینید، آیا تنها جای دیدنی داخل تهران؟ نه، میتونید شما یه سفری رو که مبدأتان تهران باشد از تهران شروع کنید. این سفر رو کجا بریم؟ من یکی از سفرهایی که به شما پیشنهاد میکنم سفر دماونده. اگر بگم که غیر از اینجا کجا میتونید برید؟ شما شهرره شابدلزین و رامین، کجا میتونیم از تهران بریم در مسیر دیگه؟ مسیر قم. حالا من قزوین رو برای شما گفتم. شما اطراف تهران بسیار جاهای دیدنی و قابل توجهی هستش که میتونید یک روزه برید و برگردید. حالا من یکی از اون جایی که میتونید شما برید و برگردید به عنوان هم زیارتگاه هست، هم سیاحت هستش، هم دیدنی هستش، منطقه ورامین و منطقه ری هستش. شهر باستانی ری با داشتن چشم علی، با داشتن حضرت عبدالعظیم الحسنی، با امامزاده حمزه، امامزاده طاهر که اینها زیارتگاهاش هستند و بعدن آثار تاریخی باستانی و همونطور گفتم چشم علی و بعدن یواش یواش شما میتونید به طرف ورامین حرکت کنید. در روستای قلعه نو اون اسکم که آتشکده قدیم ساسانی رو که مال 1700 سال پیش هستش ببینید و بعدن مسجد جامع ورامین، یکی از دیدنی ترین مساجد ایران، به خصوص در نظر خطاطی نوشتاری اسکم مساجد دیدنی ایران مسجد ورامین هستش. بنابراین شما یک روز اگر از تهران به طرف شهر ری و حضرت عبدالعظیم برید میتوانید یک سفر یک روزه کامل در این مناطق داشته باشید. پس منوانی یک بار دیگه میگم، شما در شهر ری میتوانید از برج طغرل دیدن بکنید، برج طغرلی که به زمان سلجوقی برمیگردد. میتوانید از ابن باویه دیدن بکنید، قبرستان قدیمی ابن بابویه رو ببینید، حضرت عبدالعظیم، امامزاده حمزه و غیره که تاریخ و سیاحت رو کنار همدیگه داره، و بعدن حرکت کنید به طرف شرق که بتوانید در مسیرتون قلعه گبری رو ببینید و از هم که برج معروف شهر ورامین رو ببینید. و اتفاقا در فصل بهار این سمت تهران که سمت ورامین باشه بسیار دیدنی و از هم که لذت بخش خواهد بود. این برای سفر یه روزه هستش. خب بنابراین ما تا حالا برای شما سفرهای یک روزه به قزوین رو برای شما گفتم. امروز هم به شما توصیه میکنم که حتما یک روزه برنامه‌تون رو برای دیدار از حضرت عبدالعظیم، شهر ری و ورامین قرار بدید.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید آخ. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید.
جناب آقای علم نژاد موافقیم بریم سر به کجا رسیدیم؟ سر چه پیچی بودیم؟
آبگینه بودیم
فکر کنم. آبگینه بودیم.
موزه آبگینه رو داشتیم توضیح میدادیم که پشت بند اون در خصوص وضعیت تصمیم خیابون سی تیر صحبت کردیم.
بله.
در ادامه ما میریم به سمت تقاطع خیابان سی تیر و خیابانی با نام خیابان سرهنگ سخایی. بعد از اینکه از خیابان سرهنگ سخایی عبور میکنیم، باز شما وقت دارید از این مسیر رد میشید، فضاهای متعددی رو میبینید، از جمله یک کلیسا میبینید سر راهتون، کلیسای انجیلی پتروس هست. بله. از اونچه که میگذرین ساختمانهایی میبینید که امروز در اختیار سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هستش. لطفا از اونجا عکس نگیرین چون ممکنه با شما برخورد
بشه. عکستون رو میگیرن.
آره دقت بکنید چون اونجا مشخصه که تابلوهایی هستش که نشون میده که عکس گرفتن ممنوع هستش. بعد در ادامه مسیر ما وقتی وارد دوباره داریم بدن خیابان سی تی رو ادامه میدیم، سمت چپتون یکی از مسیرهایی هستش که شما رو هدایت میکنه به همان میدان مشقی که در خصوصش توی برنامه‌ای که راجع به خیابان سپه یا خیابان امام خمینی کنون صحبت کردیم مفصل صحبت شد. و بعد از اون ساختمان بسیار زیبای کتابخانه ملی رو شما میبینین.
بله.
و خیلی اتفاق خوب بود که در دوره پهلوی اول به واسطه نگاه درست یک انجمنی که معروف بود به انجمن آثار ملی، از دولت خواسته شد که ما برای اولین بار به کتابخانه ملی و موزه ملی برسیم. یعنی اصلا اساس شکل گیری کتابخانه و موزه ملی این اتفاق بود و بعدها قرار شد که بابت این کارشناسانی بیان دعوت به کار بشن، کارمندانی مشخص بشه و طرح جامعی در واقع خواسته شد تدوین بشه که آقای آندره گودار دعوت به کار شد و اون موزه ایران باستان، اون سردر بسیار زیبا و رفیعش در واقع کار آقای آندره